کمتر بین ورزشکارایی که هم در المپیک و هم در پارالمپیک حضور داشتن، کمتر ورزشکاری مثل آسونتا لنیانته بینایی و نابینایی رو تجربه کرده. واژه گلوکوم برای بیشتر مردم دنیا عبارتی ناشناخته است. این کلمه از عبارت یونانی گلاکوس گرفته شده که معنای اون روشنایی لرزان و ناپایداره. در فارسی به این واژه آب سیاه میگن. افرادی که این بیماری رو دارن میدان دید بسیار کمی دارن و این محدودیت به تدریج باعث تاری پیشرونده دید و کوری غیر قابل برگشت میشه. زمانی که آسونتا لنیانته در 14 می 1978 در ناپل ایتالیا متولد شد، در هر دو چشم گلوکوم داشت. با این شرایط اون ورزش رو شروع کرد و اولین بار در سال 1996 در رقابت‌های پرتاب وزنه قهرمانی جهان در سیدنی استرالیا به نمایندگی از کشور خودش به میدان رفت. 3 سال زمان لازم بود تا اون به تجربه و کیفیت لازم دست پیدا کنه و در رقابت‌های زیر 23 سال اروپا در گوتبورگ سوئد برنده مدال برنز بشه. در سال 2001 اون طعم قهرمانی رو هم چشید. در بازی‌های کشورهای حوزه دریای مدیترانه که در رادس تونس برگزار می‌شد، آسونتا وزنه رو 17 متر و 23 سانتی متر پرتاب کرد و در پرتاب وزنه زنان برنده مدال طلا شد. عناوین بعدی یکی بعد از دیگری از آن لنیانته شدند. عناوینی مثل نایب قهرمانی اروپا در مسابقات داخل سالن وین در سال 2002 و کسب طلای این رقابت‌ها در سال 2007، 1 طلا و 4 نقره رقابت‌های پرتابی اروپا در فصل زمستان طی سال‌های 2002 تا 2008 و سرانجام حضور در المپیک پکن در سال 2008. 1 سال بعد از المپیک پکن، چشم راست آسونتا که تا حدودی سالم تر بود به شکلی ناگهانی بینایی خودش رو به صورت کامل از دست داد. کمی بعد هم شبکیه چشم چپ لنیانته با مشکل روبرو شد. در ماه مارس 2012 اون چشم خودش رو عمل کرد تا مشکل آب مروارید چشمش برطرف بشه، اما این عمل در بینایی اون تأثیری نداشت و بعد از اون آسونتا در چشم چپ خودش فقط درکی از نور داشت، اما نه بیشتر. با این حال نابینایی باعث نشد که ارتباط لنیانته با پرتاب وزنه قطع بشه. در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن اون رکورد 16 متر و 74 سانتی متر رو در پرتاب وزنه به جا گذاشت و علاوه بر قهرمانی پارالمپیک رکورد جدیدی برای پرتاب وزنه معلولان ثبت کرد. در همون مسابقات اون در پرتاب دیسک هم رکورد 30 متر و 81 سانتی متر رو بر جا گذاشت، اما مقامی بهتر از 8 به دست نیاورد. 2 سال بعد مسابقات معلولان قهرمانی اروپا در سوانزی بریتانیا، آسونتا 2 طلا در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک در کلاس‌های F11 و F12 به دست آورد و آماده دومین پارالمپیک زندگی خودش در سال 2016 شد. در بازی‌های پارالمپیک ریو لنیانته طلای دیگری در پرتاب وزنه کسب کرد، این بار با رکورد 15 متر و 74 سانتی متر. در پرتاب دیسک هم رکورد خودش رو به 31 متر و 51 سانتی متر رسوند، رکوردی که اون رو در جایگاه 4 پارالمپیک قرار داد، اما بازم باعث ایستادن اون روی سکوی قهرمانی نشد. آخرین عنوان لنیانته کسب عنوان قهرمانی پرتاب دیسک در کلاس F11 مسابقات قهرمانی جهان بود که در دبی برگزار شد، عنوانی که در 41 سالگی از آن پرتابگر ایتالیایی شد.
تشکر میکنم از مهدی زارعی عزیز و همراه شما شنوندگان محترم هستیم با ادامه برنامه در مسیر افتخار. ارتباطم با توکیو برقرار شده. مجید مرادی از آنچه که امروز برای کاروان ما اتفاق افتاد برای شما میگه. آقای مرادی سلام، خسته نباشین، بفرمایید.
برام خدا حافظ کاظم‌زاده عزیز، درود بر شما، وقت شما بخیر در تهران، به همه همکاران خوبم و شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش هم درود میفرستم. خب در نهمین روز از رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو امروز پنجشنبه 11 شهریور ماه در صبح امروز ما به وقت تهران از ساعت 6 صبح رقابت‌های پرتاب دیسک رو داشتیم در رشته دو میدانی که مهدی اولاد و نور محمد عارفی در اون شرکت کرده بودن. متاسفانه نور محمد عارفی نتونست به دور نهایی راه پیدا بکنه، اما مهدی اولاد تونست به دور نهایی بره و در نهایت در جایگاه دوم این دور از رقابت‌های پرتاب دیسک ایستاد و صاحب گردن‌آویز نقره شد. پس از اون ما در پاراکانو اسلام جاهدی و شهلا بهروزی راز رو داشتیم. اسلام جاهدی در پاراکانو انفرادی کلاس VL2 کار خودش رو علاوه بر روزی رات هم در 200 متر انفرادی کلاس KL3 شرکت کرده بود. او هم در گروه خودش چهارم شد و مثل اسلام جاهدی در روز شنبه قرار هست که در دوره نیمه نهایی حاضر بشه. در تیر و کمان زهرا نعمتی رو داشتیم که در نهایت با گزارش هایی که حمید خواجه خباز همکار خوبم امروز از ابتدای کار زهرا نعمتی شروع کرده بود و در نهایت هم با مدال طلای زهرا نعمتی گزارش هاشو پایان رسوند، متوجه شدید که در ریکرو انفرادی تونست باز هم در جایگاه نخست رقابت ها قرار بگیره و یک مدال دیگر از پارالمپیک 2020 توکیو به مدال های خودش اضافه بکنه. ما در امشب به وقت توکیو و امروز غروب بعد از ظهر در واقع به وقت تهران دو شرکت کننده دیگر را هم در رشته دو میدانی داشتیم، یکی در پرتاب وزنه علی اصغر جوانمردی که در گروه خودش متاسفانه فقط با 1 سانتی‌متر اختلاف در جایگاه چهارم قرار گرفت و دستش از مدال کوتاه ماند، و پس از او در پرتاب نیزه علی پیروش رو داشتیم، جوان 24 ساله خوب پرتابگرمون که تونست در جایگاه دوم رقابت ها قرار بگیره و به گردن آویز نقره رسید. رقابت والیبال نشسته کشورمون رو هم که در مقابل بوسنی هرزگوین حتما شنوندگان عزیز گزارش زنده و مستقیمش رو توسط محمد درخشنده شنیدند از رادیو ورزش، ما تیم بوسنی هرزگوین رو هم شکست دادیم و بایستی که حالا در روز شنبه بریم برای رقابت نهایی. امیدواریم که همچون دوره های گذشته تیم والیبال نشسته ما بتونه مقام قهرمانی و مدال طلای این دوره رقابت ها رو هم کسب بکنه. اما فردا جمعه 12 شهریور ما در 10th روز از رقابت های پارالمپیک 2020 توکیو علی اصغر جوانمردی که امروز در پرتاب وزنه نتونسته بود نتیجه بگیره، فردا گروهشون در واقع فقط مراسم اهدای مدالشون برگزار میشه، چون امشب دیگه به پایان رقابت ها رسیده بود و فرصت برای این کار نشده بود. این گروه فقط قراره که فردا مراسم اهدای مدال داشته باشه که متاسفانه جوانمردی جزو نفرات گیرنده مدال نیستش. حامد امیری رو داریم در پرتاب نیزه که از ساعت 5:38 صبح کار خودش رو با رقابا آغاز میکنه. در دوچرخه سواری در جاده استقامت مهدی محمدی باز میخواد شانس خودش رو امتحان بکنه و به رقابت با حریفان خودش از کشورهای مختلف بپردازه. از 5 صبح فردا به وقت تهران کار خودش رو آغاز خواهد کرد. در تکواندو مهدی پوررهنما رو داریم در وزن منهای 75 کیلوگرم که رقابت‌های گروهی خودش رو در مرحله 16 از ساعت 5:45 بامداد آغاز می‌کنه و امیدواریم که پوررهنما بتونه که فردا یکی دیگر از مدال‌آوران کاروان پارالمپیک ما باشه. در تیر و کمان هم غلامرضا رحیمی قرار هست که از ساعت 5:30 بامداد در ریکرو انفرادی به مساف رقبای خودش بره. امیدواریم که این ورزشکاران عزیز ما هم بتونن فردا افتخاراتی رو به تاریخ افتخارات پارالمپیک کشورمون اضافه
انشالله بکنن. مجید جان، من یه سوال ازت بپرسم. خب ما هدف گذاریمون و ایدئالمون قرار گرفتن در بین 10 کشور برتر پارالمپیک هست و کسب رتبه تک رقمی، خب خیلی اتفاق بزرگیه. با توجه به اینکه پاراتکواندو در راه هست، یه بار دیگه ساره جوانمردی رو داریم در دو و میدانی، پرتاب نیزه و پرتاب وزنه برامون در پیش هست، تحلیل چیه با توجه به اینکه خب تو در دل بازی ها در دهکده هستی، در واقع راه پیدا میکنی به مسابقات، مسابقات رو از نزدیک میبینی، صحبت میکنی با ورزشکارا، میسرش این اتفاقی برای ما؟
همه ما که اینجا هستیم، چه کاروان اصحاب رسانه و بچه‌هایی که از شبکه‌های مختلف تلویزیونی و به حال من و حمید خواجه خباز و محمد درخشنده از رادیو که در این دوره از رقابت‌ها شرکت کردن، هممون امیدواریم که بتونیم تو این دوره رتبه تحکی رقمی کسب بکنیم. اما واقعیت اینه که خیلی کار سختیه. به هر حال پارالمپیک هست یک میدان بسیار بزرگ، یعنی بزرگترین رویداد ورزشی معلولین در جهان هستش. کسانی که میان اینجا واقعا افرادی هستن که در نوع
حالا با ایتالیا که نهمه، من این توضیح رو بدم که ما با الان با ایتالیا که نهم هست 4 نشان طلا فاصله داریم، یعنی ایتالیا 13 طلا داره 28 نقره، ما 9 طلا داریم 8 نقره، یعنی اگه باش برابرم بشیم قطعا نقره‌هاش ما رو میزنه و ما حتما باید یه طلا ازش بیشتر بگیریم. این از این. ولی واسه اینکه بیایم جزء 10 تای برتر و آذربایجان رو بگیریم فقط 2 طلا فاصله داریم.
آره این حرف شما رو کاملا قبول دارم حافظ جان، اما فراموش نکنیم همینجوری که ما 2 روز از رقابت‌ها برامون باقی مونده، ورزشکاران کشورها هم در 2 روز آتی شرکت می‌کنن.
دقیقاً همین عرض می‌کنم، می‌خوام ببینم که وضعیت مدالی بین دو تا که بین چند تا کشور، یعنی آذربایجان، آلمان، اسپانیا و ایران به چه صورته. حالا نمیدونم شما بررسی کردید یا مسئولین کاروان بررسی کردن اینکه ما چقدر شانس کسب مدال داریم تو این 2 روز باقی مونده و سایر کشورها چقدر کسب مدالشون، شانس کسب مدالشون بالاست.
دیشب من با آقای هادی رضایی که داشتم صحبت میکردم در واقع مراسمی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن برگزار شده بود، وقتی با آقای هادی رضایی صحبت کردم ایشون گفت که ما تا به همین الان، یعنی تا به دیشب، حالا مدال‌های امروز رو هنوز در جدول نداشتیم، گفت تا به الان ما رکورد ریومون رو زدیم، حالا دنبال بینیم رکورد 2012 لندنمون رو بتونیم بزنیم. خب میدونید ما توی 2012 لندن پارالمپیک خیلی شرایط خوبی داشتیم، مدال‌های بسیار زیاد و رنگارنگی رو بچه‌های ما کسب کردن اون دوره، یکی از دوره‌های پر افتخار پارالمپیک برای جمهوری اسلامی ایران بود. و اینکه الان کاروان سردار دلها میاد هدف‌گذاری میکنه که بتونه رکورد 2012 لندن رو بزنه، این یعنی که یه دیدگاه خوب و روشن رو برای خودشون ترسیم کردن، یه هدف‌گذاری کردن و میخوام به یک نقطه هدف مشخصی دست پیدا بکنن. اما به هر حال من فکر میکنم که با توجه به این که ما همونجور که شما اشاره کردید، حالا توی رشته‌های مختلف ما الان هنوز پرتاب نیزه داریم، پرتاب وزنه، خب سیامک صالح فرج‌زاده یکی از کسانی هستش که احتمال گرفتن مدال ما داریم، حامد امیری در پرتاب نیزه همینطور، خود غلامرضا رحیمی توی ریکر ما هنوز بهش امیدوار هستیم که بتونه مدال بگیره. از اون طرف تو پاراتکواندو ما هم مهدی پور رهنما رو داریم، هم اصغر عزیزی اردم رو داریم، این دو هم برای ما مدال آور هستن. ما هنوز میکس ریکروبمون مونده تو تیر و کمان، زهرا نعمتی با غلامرضا رحیمی قرارن که توی میکس ریکرو شرکت بکنن و دیگه تو مسابقاتی که حالا پیش رو داریم، خود والیبال نشستمون که فینال رسیده قطعاً ما خب مدال تلاش رو میتونیم حساب درست و درمونی باز بکنیم. و تو دو میدانی هنوز تو پرتو نیزه و وزنه هم صادق بیت‌سیاه داریم، هم سجاد محمدیان که اصلا بهشون در واقع ناامید نیستیم نسبت بهشون، یعنی ما هنوز این همه احتمال مدال داریم. ولی حافظ احتمال مدال داشتن با اینکه ما تعداد طلاهای زیادی رو تو این همه احتمالات مدالیمون بتونیم کسب بکنیم یه خورده فرق میکنه و خیلی سخته، چون واقعا رقبای بچه‌ها رقبای خیلی سرسخت و جدی هستن، همه ورزشکارای خوبی هستن، امیدمون اینه که بتونیم تک رقمی بشیم. ولی واقعیت اینه که خیلی کار سختیه، بچه‌ها ان شاءالله همه تلاششون رو میکنن و قطعاً که هر نتیجه‌ای بگیرن شایسته تقدیر هستن با توجه به تمامی زحماتی که با شرایطی که دارن توی این مدت کشیدن تا به اینجا رسیدن.
خیلی متشکرم ازت مجید جان بابت توضیحات کاملت، برای شما روز موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، وقت شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. امروز گزارش رقابت خانم نعمتی توسط حمید خواجه خباز انجام شد و ما تنین کسب نشان طلای ایشون رو با صدای حمید دنبال کردیم. بعد از این رقابت حمید خواجه خباز گفتگوی رو با خانم نعمتی انجام دادن که از شما دعوت میکنم اون رو بشنوید.
سرکار خانم نعمتی تبریک میگم سومین طلای المپیک رو.
خیلی ممنونم و واقعا خیلی خوشحالم از این قضیه و من هم تبریک میگم به خانواده تیر و کمان دنیا و خانواده تیر و کمان ایران و همینطور به خانمهای ورزشکار کشورمون، چرا که این افتخار تنها متعلق به من نیست، قطعا متعلق به همه اونهاست و خوشحالم که باز هم اسم ایران و ایرانی بالا رفت، پرچم ایران بالا رفت.
برای سومین بار این سومیه انگار یکم شیرین تر بود.
خیلی چسبید آقا، خیلی چسبید، خدا رو شکر میکنم.
زیر این بارون بیچاره کردی ما رو با اون چهار امتیازیت، حالا میگه خیلی چسبید.
آره واقعا چسبید، هیجانم خیلی بالا بود به هر حال، ولی روی تیر طلایی سعی کردم بسپرم به خدا و واقعا سپردم به خدا و توکل کردم و گفتم خدایا میدونی همه تلاشمو کردم، من اینجام که بگیرم و واقعا خدا رو شکر به موقع دستمو گرفت و این اتفاق افتاد. خیلی خیلی خوشحالم.
خیلی خوشحالم که خوشحالی.
خیلی باز هم ممنونم از دکتر واعظ عزیز، مربی روانشناسم، مربی تیر و کمانم، آقای کهتری و مربیایی که تا به امروز برای من زحمت کشیدن. من واقعا تنها نبودم، این اتفاق تنها برای من، واقعا توی این اتفاق افراد خیلی زیادی بهم کمک کردن، از فدراسیون تیر و کمان، کمیته پارالمپیک که توجه ویژه داشتن به من، واقعا خیلی خیلی ممنونم و قطعا اگه حمایت اونها نبود، حمایت این عزیزان نبود، امروز چنین اتفاقی رقم زدنش شاید خیلی سخت بود. من میتونم به جرئت بگم توی این مسابقه انگار همه دلا یک دل شده بود که این اتفاق بیفته و خیلی خوشحالم. یعنی مربیایی که تا به این لحظه، آقای پاکزاد، آقای عبادی، حاج آقا کهتری که واقعا خیلی برای من زحمت کشیدن، فدراسیون تیر و کمان، یک تشکر ویژه از آقای شعبانی بهار دارم که واقعا خیلی زحمت کشیدن و پارالمپیک این یک سالی که به خاطر کرونا مسابقات به تعویق افتاد، نه تنها کار برای ما سخت شد، برای اونها هم کار خیلی سخت شد، هزینه ها خیلی بالاتر رفت و همینطور آکادمی به حال ورزشی پارالمپیک توی این یک سال میتونم بگم که تلاش خیلی زیادی کردن و ما ورزشکارا رو رها نکردن، تا به امروز حمایت خیلی خوبی داشتیم، واقعا ازشون ممنونم. این پارالمپیک یکی از سخت ترین پارالمپیک های من بود، ولی خیلی خیلی تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تنها نذاشتن، به هر طریقی کمکمون کردن.
خانم نعمتی میدونی اسم این ورزشگاه چیه؟
اسم این ورزشگاه؟
بله اینجا.
خیلی سخت بود، یادم رفت.
یومنوشیما.
یعنی چی؟
یعنی جزیره رویا.
وای خیلی خوشحالم، پس من توی این جزیره رویا با این بارون رحمت خدا به رویام رسیدم، خدا شکرت.
خیلی خوشحالم که این حس رو داری.
مرسی.
و میخوام که ازت یه سوال دیگه بکنم، همین سومی آخریش بود یا نه از همین حالا برای پاریس؟
فکر نمی کنم. هنوز با آینده فکر نمی کنم، اگه بتونم مامانم رو راضی کنم همچنان ادامه میدم.
برای پاریس قول طلا رو همین حالا بده.
اصلا نمیتونم راجع به آینده حرف بزنم، همش بستگی به مامانم داره، اگه بتونم مامانم راضی کنم بازم میمونم.
یومن شیما یادت میمونه؟
آره برای همیشه.
سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده، گفتگوهای خیلی شاد و سرشار از خوشحالی و در حقیقت نشاط بمب روحیه کاروان سردار دلها رو شنیدید. شیر زن ایرانی که برای سومین بار طلا گرفت و مربی او مجید کهتری. حاج مجید سلام.
سلام علیکم، خدا قوت
مبارکتون باشه.
مبارک همتون باشه. من فقط
میگم همه ورزشکار که مدال میگیره میبینن، مربیش کسی دیگه یادش نمیاد.
مربی به هر حال وظیفش کمک به ورزشکاری که ورزشکار برسه به مدال، ولی خب یه همت جمعیه، این همت از فدراسیون تیر و کمان، جناب دکتر شعبانی بهار و کادر خوب فدراسیون خانم شهریاری تو انجمن، یعنی اینا واقعا کمک کردن به ما که تو مسیر پارالمپیک ما قرار بگیریم و من تبریک میگم، تبریک خوب به فدراسیون تیر و کمان، جام شعبانی بها، آقای خسروی وفا، و این مدال رو اگه من سهمی داشته باشم سهمشو کلا تقدیم میکنم به سردار دلها عزیز جانمون حاج قاسم سلیمان.
سپاسگزارم از شما و ممنونم.
عجب گفتگویی بود. خانم نعمتی از معدود ورزشکاران و کلن سلبریتی های من که تمام احساسشون رو عیان میکنن بدون هیچ پردهی، بدون هیچ تعارفی و اصلا دنبال نمایش نیستن و خیلی دلچسبه صحبت کردن باشون با اون تون صدای پر از هیجانشون. ما یکی از مدالاوران امروزمون مهدی اولاد بود. محمد درخشنده باش گفتگو کرده که با هم میشنه.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، بعد از گزارش زنده رقابت مهدی اولاد و نماینده‌های شایسته کشورمون یعنی محمد عارفی، نور محمد عارفی، حالا فرصت فراهم شد که بعد از اهدای مدال با خود آقا مهدی گل صحبت بکنیم. مهدی که در طول کمتر از یک هفته، یعنی در عرض 3-4 روز موفق شد دوتا مدال رو برای کاروان ورزشی کشور ما به دست بیاره. مهدی عزیز، سلام به تو و تبریک.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ممنونم ازتون، لطف شماست، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب رقابتی رو گذار کردی که با همون رقیب دیرینه و البته رقیبی که پریروز هم باش مسابقه داشتی روبرو شدی، اما اینجا دیگه انگار جا عوض شد.
دقیقاً همینطوره. توی مسابقه جهانی 2019 هم همین اتفاق افتاده بود. من وزنه رو طلا گرفتم، دیسکو برنز گرفتم، دا سیلوا اونجا وزنه رو برنز گرفت، دیسکو طلا گرفت. الانم واقعا جابجا شد دوباره جا. اونشون طلا و دیسکو گرفت، من نقره دیسکو، و توی وزنه من طلای وزنه رو گرفتم، ایشون نقره وزنه رو. خب یه رقابتی هست بینمون که این رقابت فکر کنم حالا ادامه داشته باشه. ان شاء الله بالاخره میرسه روزی که جفتش طلا بشه.
ان شاء الله که همینطور باشه. یه نکته اونم این که شما رقیب ایتالیایی تون هم تلاش میکرد که به جمع شما دو تا اضافه بشه، اما فاصله کماکان حفظ شد.
خب ببینین، معمولا توی پرتاب ها به شکلی هستش که از پرتاب های ابتدایی میشه متوجه شد که رقیبا تو چه ساعتی قرار دادن، با چه شرایطی حاضر شدن. ببینین توی پرتاب های بین اول تا سوم تقریبا مشخص شد که رنکینگ ها به چه شکلی هستن. اما متاسفانه شرایطی که وجود داشت، شرایط آب و هوایی اینجا، ما واقعا اینجا رو فقط توی شرایط شرجی تمرین کرده بودیم، اصلا توی شرایط بارونی تمرینی نداشتیم.
درسته.
و واقعا مشکل برامون ایجاد کرد این شرایط بارونی. تقریبا سه تا پرتاب اول رو اگه دقت بکنید دیسک دست من سر خورد، من اصلا نتونستم پرتاب خوبی داشته باشم. خب یه پرتاب خوبم داشتم که متاسفانه خارج از قطعه افتاد.
بله.
اون تقریبا بالای 44 متر بود.
فان اشاره هم کردیم. آره. اونجا یه نکته اشاره خوبی داشتی در مورد لغزندگی هم زمین، همون دایره‌ای که داری پرتابات انجام میدی. حتما میدن بعضی از مربی، از جمله مربی خود شما، کف زمین هم داشتن خوش میکردن با حوله. یه نکته ای توی چنین شرایطی باید ورزشکار چیکار بکنه؟ راهی داره برای اینکه بتونه در واقع کارو پیش ببره، یا دیگه باید باش کنار بیاد؟
ببینین قطعا راه هستش، ما هم اون کار رو انجام دادیم. خب ما کف پامونو با منیزیم آغشته میکردیم که بارونشو خوش بکنیم، خیسی پامون از بین بره. خب دیسک رو ما دستمون رو با منیزیم خوش میکردیم که بخوایم دیسک رو از دستمون سر نخوره. اما واقعا از زمانی که منیزیم به دستمون میذاریم تا بیایم بریم توی دایره، دوباره بارون خیس میکرد دیسک رو. دقیقاً یعنیش بارون به شکلی بودش که فاصله 10 متری یا 7 8 متری رو که ما از کنار دیسک پایه دیسک طی میکردیم تا توی دایره، واقعا دیسک دوباره خیس آب میشد.
چقدر مسابقه پر خطا بود، یعنی کلی علامت ضرب در جلوی اسامی مختلف تو پرتابا قرار گرفت.
خب همین شرایط هستش دیگه، وقتی شرایط بارونی باشه تقریبا این اتفاقات قابل پیش بینی هست.
و اون پرتابی که بیرون رفتن فکر کنم شما خیلی خوب پرتاب کردی. اما بدشانسی آوردی.
پرتابی که بیرون رفت تقریبا بالای 44 متر بود. ان شاءالله تو مسابقات بعدی به هر حال
نه امید خدا برات آرزوی موفقیت داریم. ان شاءالله مسابقه بعدی کی هستش؟
ان شاءالله مسابقه بعدی مسابقه جهانی شهریور ماه دیگه، شهریور ماه سال آینده.
شهریور ماه سال آینده یک سال فرصت داری برای بازیابی
دوباره. بله
همین ژاپن.
بله بازی آسیایی هم که 3 ماه بعدش تقریبا هانژوی چینه.
برات آرزوی موفقیت داریم، خیلی متشکرم،
شما سپاسگزارم،
زنده باشید، خیلی ممنون. Thank you.
من یه گریز خارج از پارالمپیک سری بزنم، خیلی مهمه. ژاپن 1-0 به عمان باخت. عمان با برانکو 1-0 ژاپن رو برد و کره جنوبی عراق هم که در گروه ما بودن 0-0 مساوی کردن. بیشتر از این توضیح نمیدم، همکارانم در سایر برنامه میگن. خانم حسینی خان رو خط برمن و آخرین اخبار پارالمپیک رو از زبان ایشون میشنم. خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین همراهان گرامی برنامه، لحظاتی در خدمت شما هستم. در حالی که پارالمپیک کم کم به پایان خودش نزدیک میشه، نشریه آساهی میزان محبوبیت و رضایت از پارالمپیک رو 63% ارزیابی کرده که بیشتر از رقابت‌های المپیک بوده. به این ترتیب مشخص شده که رقابت‌های پارالمپیک نسبت به المپیک با استقبال بیشتری از سوی مردم کشور ژاپن روبرو شده. المپیک اصلاً در میان مردم ژاپن محبوب نبود و حتی تا پایان این رقابت‌ها اوضاع حتی بدتر هم شد. در طول برگزاری المپیک حداقل 16 تجمع اعتراض‌آمیز علیه المپیک برگزار شد، اما تعداد تجمعات اعتراض‌آمیز علیه پارالمپیک 5 مورد بود. مخالفت شدید با برگزاری این دو رویداد ورزشی به دلیل همه‌گیری شدید بیماری کرونا بود. اما در حالی که این دوره از رقابت‌های پارالمپیک تموم نشده، خبر از این میرسه که نه تنها تعداد رشته‌های ورزشی برای رقابت‌های دوره بعد بیشتر میشه، بلکه حتی تعداد شرکت کنندگان هم به شکل چشمگیری و در حدود 11% افزایش پیدا میکنه. اما بشنوید از نشریه ژاپن تودی. این نشریه در گزارشی به تبعیض آشکار بین پارالمپیک و المپیک پرداخته و نوشته رقابت‌های پارا نه تنها برای رسانه‌ها که برای مقامات بلند پایه ژاپن هم از اهمیت کمتری نسبت به المپیک برخوردار بود. در این گزارش فاش شده که به سختی اعطای پاداش برابر به مدال‌آوران پارالمپیکی ژاپنی در مقایسه با مدال‌آوران المپیکی همین کشور تصویب شده. به عبارت دیگه رقابت‌های پارالمپیک از درجه اهمیت بسیار کمتری نسبت به المپیک در چشم مقامات سیاسی این کشور بوده. اما در نهایت می‌رسیم به آخرین خبر این بخش. مواردی از نفوذ دلتا کرونا به دهکده برگزاری رقابت‌ها گزارش شده. گفته میشه که نیمی از موارد ابتلا در جریان برگزاری این رقابت‌ها مربوط به ویروس جهش یافته مسی و خطرناکه.
امیدید پایان هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
تخت های آی سی اومو خالی نیست. مردم خیلی بدحال شدن. سن رنجی بیماریمون به 35 سال 36 سال رسیده. ما از همه نظر، هم از نظر نیروی جسمانی خودمون، هم خود ما هم پزشکامون واقعا خسته شدیم. شرایط بسیار بحرانیه و این مدلی که الان داریم باشون کار میکنیم دلتا درگیریش خیلی بیشتره. یعنی ما الان تمام خانوادگی بستری هم. مادر اینجا بستری، پدر بخش دیگه بستری، خانواده همه درگیرن و واقعا ازشون خواهش میکنم به عنوان کادر درمان، به عنوان کسی که 2 ساله داریم با کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، تا رعایت نکنیم این زنجیره قطع نمیشه و ما این وضعیت رو خواهیم داشت.
کرونا را جدی بگیریم.
با اعلام ساعت 19 همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما عزیزان هستیم. امیدواریم برنامه‌هایی که همکارانم به خصوص که میتونم بگم بیشترم ویژه برنامه‌های پارالمپیک توکیو بوده رو به طور مستقیم برای شما عزیزان گزارش کردن مورد قبولتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، بخش ما تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و جا داره که یک بار دیگر ما کسب مدال زیبای طلای